سیومین قسمت که قرآن چون خداوند سبحان بی پایان و نور و تبیان کل شیء است. که مقداری در این باره اطالهی به عرض رسید. حالا اینجا فرمود که قرآن چون خداوند سبحان مثل حق تعالی بی پایان لایتناهیه که کلیه کلمات الهی، کلمات الله که نظام هستی همه کلمات الله هن، همه تفسیر یافته همین قرآن هن. یعنی اگر قرآن در عالم عینی باز بشه میشه این عالم، و اگر این عالم رو ما جمع کنیم، فشرده کنیم و در قالب الفاظ بیاریم میشه قرآن. لذا چون کلمات الله لایتناهیان، لا تعد ولا تحصایان، به حد شمار در نمیان، لذا قرآن رو هم براش انتهایی نیست. برای قرآن حد نداره. که مقداری در این زمینه جلسه قبل صحبت کردیم، فرمود هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود است. ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت بر ما میکنند. هر اثری مؤثر خودشو نشون میده. دود از آتش، شاگرد از استاد، و ظاهر از باطن خبر میده. که هر اثری نشون میده کمالات مؤثر خودش رو. از کوزه همان برون تراود که درود سلام علیکم، که به فرموده حتی حالا قل کلون یعمل علی شاکلته، بگو که هر کسی به شاکله خودش عمل میکنه. این یک قاعده کلیه که هر شخصی به شکل شاکله خودش عمل میکنه، به اقتضای ذات خودش. و حتی حالا هم خودش از این قاعده مستثنا نیست، که او هم به اقتضاء ذات خودش که کمالات ذاتیش لایتناهیان، لذا اثری که ازش صادر میشه باید لایتناهی باشه، باید بی حد و اندازه باشه. اگر محدود بود نشون دهنده اینه که یا فاعل در فاعلیتش تام نیست، یا قابل در قابلیتش تام نیست. چون فاعل واجب الوجوده، در فاعلیتش تامه. حالا در مرتبه قابلیت هم که بحث میرسه که انسان اشرف موجوداته و اشرف انسان، اشرف این نوع خاتم انبیاست، لذا ایشون هم باید در قابلیت تام باشه، که اون بحثش حالا در پیش داریم و صحبت میشه. چون فاعل و قابل هر دو در فاعلیت و قابلیت تامن، لذا این اثری که به نام قرآن کلام الهی از حق تعالی صادر شده، پس لایتناهی، که هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود است، نشون میده و خبر میده که چی داره و چی نداره. لذا همانطور که حق سبحانه صمد حقیقی، حالا صمد حقیقی یعنی چی؟ اعنی وجود مطلق غیر متناهی است. کتاب اونی ها حافل جوامع کلم، کلم نوریه خارج از حد و عد و احساس. حالا این عبارت رو این مقدار بررسی کنیم که سلام علیکم، حق سبحانه صمد حقیقی یعنی چی؟ اول از این در مورد اسم الصمد، اسمی که فقط یک بار در قرآن آمده و اون هم در سوره توحید، قل هو الله احد الله الصمد، که از اسماء ذات اسم الصمد. حالا صمد به چه معنیه؟ در روایات چند جور معنا شده براش. یکی از معانیش به معنی سیده، سید هر قوم، مرجع هر قوم، کسی که نیاز دیگران رو برآورده میکنه، نیاز دیگران رو برآورده میکنه و مرجعیه برای برآورده کردن نیاز دیگران، اینو بهش میگن صمد. این یک معنی صمده. یک معنی دیگه صمد که باز برگشت به همین معنا میکنه، منتها در یک لفظ دیگه میفهمد الصمد، در روایه داره الذی لا جوف له، صمد اونیه که تو خالی نباشه، درون تهی نباشه. خب حالا این که تو خالی و درون تهی نباشه به چه معناست؟ ما باید مطلب رو باز کنیم ببینیم که درون تهی نبودن چه معنایی داره. عزیزان معذرت میخواهید، میشین دایرتون رو درست کنید که جمعیتمون به شکل دایره در بیاری نشستنتون رو مدار فواصل رو رعایت کنید که چه تنگ افتادن از این بله خیلی معنی. خب صمد الذی لا جوف له، صمد اونی که تو خالی نباشه، پر باشه. حالا تو خالی بودن به چه معناست؟ به معنی فقر، احتیاجه، چون جوف داره، خالیه، احتیاج داره که یک نفر این رو پر کنه، احتیاج داره که کمبود داره دیگه. لذا به این معنی وقتی نگاه کنیم همه موجودات مجوفن، در اون تهی هن، چون محتاج هن. محتاج هن، در اون تهی هن. چرا؟ چون ممکن هن. ممکن محتاجه، ممکن احتیاج داره. به چی احتیاج داره؟ به یک واجب که او رو از عدم به وجود بیاره، از حد استواء خارجش کنه، که ممکن الوجود اونیه که در حد استواء. حالا این بحث ممکن و واجب و اینها رو ما قبلا گفتیم، ولی برای اینکه خوب بحث اسم الصمد باز بشه تو این جلسات هم میگیم که یک سری از عزیزان که نبودن استفاده ببرن. ما میگیم که وقتی تقسیم بندی میکنیم میگیم واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. میگیم ممتنع الوجود اونیه که اصلا امکان نداره به وجود بیاد، اصلا نمیشه، یعنی عقل نمیپذیره اینو. مثل چی؟ مثلا مثل محالات عقلی، کلیه محالات عقلی، اینها نمیشه به وجود بیان، مثل متناقضات، چیزایی که تناقض دارن با هم، مثل که یه شیئی هم باشه هم نباشه، میگیم اصلا نمیشه. یه دایره‌ای باشه که مثلا قطرش از محیطش بزرگتر باشه، میگه ها چنین چیزی اصلا محاله، جزء محالات، اصلا نمیشه به وجود بیاد، یعنی عقل هیچ کسی این رو نمیپذیره. این میشه چی؟ اینا میشن ممتنع الوجود. خب این از بحث ممتنع. حالا این فقط اشاره میکنیم رد میشیم، نمیخوام زیاد حالا باز کنیم بحث رو، چون عزیزان شنیدن دیگه بحث ها رو. بحث واجب الوجود چیه؟ یه واجب الوجود اونی که ذاتش اقتضای وجود میکنه، ممتنع الوجود اقتضای عدم میکرد، اقتضای نیستی میکرد، نمیشد نیستی رو ازش جدا کرد، لذا نمیشد به وجود بیاد. برعکس واجب الوجود ذاتش اقتضای وجود میکنه، نمیشه وجود ازش جدا کرد، نمیشه نباشه. یعنی عقل نمیپذیره که واجب الوجود نباشه. حالا بحث نداریم که واجب الوجود الان هست یا نیست، فعلا داریم تعریف میکنیم، بعد اینا باید اثبات بشه سر جای خودش. ولی تعریف واجب اینه که واجب الوجود اونیه که ذاتش اقتضای وجود میکنه. وقتی که یه شیء ذاتش اقتضای چیزی رو کنه، شیء از اقتضای ذات خودش جدا نمیشه، لذا نمیشه، اصلا این عقل ما نمیپذیره که واجب الوجود نباشه. خب که واجب الوجود حق سبحانه هست. حالا آقا چیزی داریم که نشه نباشه، یعنی عقل نپذیره بگه نه نمیشه که این نباشه، چون رو دست رو هر چیزی بذارید یه آقا خورشید میشه نباشه، حالا آقا نیست، هیچ اشکالی پیش نمیاد تو عقل ما. در ممتنع الوجود میگفتیم آیا میشه دایره‌ای باشه قطرش بزرگتر از محیطش باشه؟ میگفتیم نه، اصلا عقل نمیپذیره اینو، عقل اینو اصلا نمیپذیره چنین چیزی بخواد وجود داشته باشه. آقا میشه یه چیزی هم باشه و هم نباشه؟ میگیم نه، آقا اصلا عقل نمیپذیره این رو، عقل پذیرا نیست. همون جور هم در مورد واجب الوجود عقل نمیپذیره که واجب الوجود نباشه. حالا چجور عقل نمیپذیره؟ ما رو دست رو هر چیزی بذاریم آقا میشه این کتاب نباشه؟ بله نباشه. میشه انسان نباشه؟ سلامه. بله نباشه. زمین نباشه؟ بله. زمان نباشه؟ بله. ممکنه نباشه؟ بله ممکنه. یعنی عقل ما هیچ خرده‌ای نمیگیره. اما آیا چیزی هست که بگیم میشه این نباشه؟ بگیم نه، نه، این عقل نمیپذیره که نباشه. تنها یک چیزی هست و اون چیه؟ طرف میگه آقا میشه خدا نباشه؟ میگه بله ممکنه نباشه. این چون خدا رو نمیشناسه چیه خدا، بگرد خدا مثلا یه نوریه یه گوشه آسمون گرفته نشسته، بزن میگه میشه نباشه؟ میگه بله نباشه. چی میشه؟ ممکنه نباشه، چون خدا رو نمیشناسه. اما بگیم میشه هستی نباشه، وجود نفس وجود میشه نباشه؟ میگیم نه، نفس بودن نمیشه نباشه، چون اگه نباشه میشه عدم. و ما در بحثای قبل گفتیم اصلا عدم وجودی نداره، چون اگه عدم یعنی نیستی وجود داشت میشد وجود، عدم اگه وجود داشته باشه میشه وجود. پس اصلا ما عدم نداریم، عدم اصلا نداریم. حالا اگر تصور کنیم که وجود نباشه میشه عدم، و عدم هم گفتیم اصلا نیست، پس نمیشه که وجود نباشه، نمیشه وجود رو برداریم. هستی رو که حالا حق تعالی هستی مطلقه، اون وجود مطلق، اون هستی تلق بحث بسیط. حالا نمیخواییم بازم وارد اثبات واجب بشیم و اون مطالبی که پیرامونش میاد، میخواییم ممکن رو تعریف کنیم. حالا ممکن چیه تعریفش؟ ممکن تعریفش این بود، ممکن شیئی که ذاتش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم، نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم، یعنی این که اگر چیزی باشه به اون وجود بده موجود میشه، اگه چیزی او رو بهش وجود نده این میشه معدوم، نیست میشه. مثل همه اشیاء ممکنات که میبینیم، اگه شی به این کتاب وجود داده بشه موجود میشه، وجود داده نشه معدوم میشه. یعنی ممکنه باشه، ممکنه، چون ممکنه خودش اصلا ممکن روشه دیگه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. لذا همه اشیایی رو که ما میبینیم غیر از خود وجود، غیر از خود وجود هر چیزی رو که انگشت بذاریم روش، این ممکنه، این ممکنه، ممکن الوجوده، ممکنه باشه و ممکنه نباشه. چون ممکنه محتاجه، محتاجه به چیه؟ محتاجه به علته، محتاجه به اینی که یک نفر اون از حد استماع خارج کنه، محتاجه به اینی که یک کسی به او وجود بده تا این به وجود بیاد. پس درون توهیه، پس مجوفه، پس جوف داره، تو خالیه. اما واجب چیه؟ واجب سمده. سمد چی بود؟ تعریفش الذی لا جوف له. سمد اونیه که درون توهی نیست، پره، غنیه، نیاز نداره، بلکه چون نیاز نداره مورد نیاز همه است، مرجع نیاز همه است. اون معنی اول که گفتیم، کسی که همه به او معنی سمد، کسی که همه به او رجوع میکنن برای نیازشون، معنی سمد این بود دیگه. خب حالا میفرماد حق تعالی سمده، سمده اونم حقیقی، بحث از سمد حقیقیه. چرا فرمود سمد حقیقی؟ ها، اینجا یک نکته ای هست و اون اینه که ملائکت الله مفارقات، موجودات نوریه، اینها از اسم السمد بهره‌مندند، یعنی بی نیازند از اکل و شرب و نوم و از یک سری احتیاجات و نیازهای انسانی بی نیازند. چون اینها بی نیازند، به یک نحوی اسم السمد به اینها اطلاق میشه، چون نیاز به خوردن، آشامیدن، خوابیدن، ازدواج کردن، احتیاج به تنفس، هوا، فلان، اینها رو ندارن. چون اینجوریه لذا اطلاق سمد به اونها میشه. اما اینا سمد حقیقی نیستن. چرا سمد حقیقی نیستن؟ چون ممکنن، ممکن الوجودن و ممکن محتاج واجبه، ممکن احتیاج داره، پس درون توهیه، پس مجوفه. اما حق تعالی اون هستی، اونیه که جوف اشیا رو پر میکنه، هستیه که به اشیا وجود میبخشه. اگه وجود نباشه، من نیستم، شما نیستید، هیچی نیست اگه وجود ظهور نداشته باشه. هر چیزی رو که میبینیم وجود داره، وجوده که این شیء رو به وجود موجودش کرده، یعنی اون نیازش رو برآورده کرده، نیاز ذاتیش رو، نیاز ذاتی ما رو وجود برآورده کرده، هستیه که برآورده کرده و ما شدیم موجود. خب پس اینجا که فرمود سمد حقیقی، منظور ملائکه رو میخواد خارج کنه، که ملائکه سمد حقیقی نیستن. اونا چون ممکنن، درست از یک سری چیزها بی نیازن، ولی از حقیقت وجود بی نیاز نیستن، بلکه این فقر، این احتیاج به وجوده، این احتیاج به، این نیاز به حق تعالی هست. لذا فرمود سمد حقیقی، اعنی، اعنی همون یعنی که ما میگیم، سمد حقیقی اعنی وجود مطلق غیر متناهی است. وجود مطلق یعنی چی؟ وجود مطلق در مقابل وجود مقیده. مقید اونی که قید داره، اندازه داره، حد داره. یه شیعی رو شما در نظر میگیرید، وقتی این شیعی رو میخوای بشناسی با حدودش میشناسی. حالا چه حدود مادی و چه حدود منطقی. حدود مادی اندازه‌ای که مثلا این پشتی داره، این بیشتر از این دیگه نیست. مثال عرض میکنم، حدود ابعادش یه حد مشخصی داره دیگه، بیشتر از او نیست. یا حدود منطقی. حدود منطقی چه جوریه؟ حدود یعنی تعریف. مثلا وقتی انسان رو میخواییم تعریف بکنیم، میگیم الانسان و حیوان و ناطق. انسان حیوانی سخنگو. ما داریم اینو محدود میکنیم، یعنی این تعریف عین محدود کردنه. چرا؟ وقتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، میگیم انسان چیه؟ حیوانه. وقتی گفتیم حیوانه، یعنی دیگه گیاه نیست، دیگه جماد نیست، شد حیوان، محدود شد در مرتبه حیوان. بعد باز هم میگیم محدودترش میکنیم، میگیم حیوانون ناطق. این هر حیوان نیست، حیوانی که شیهه میکشه نیست، حیوانی که زوزه میکشه نیست، حیوانی که سخن میگه. لذا محدود کردیم در مرتبه بالاتری، شد حیوانی که سخن میگه. حالا هر شیئی رو که شما تعریف میکنید، اون رو دارید محدود میکنید، دارید حدی براش قائل میشید. اما حق تعالی غیر متناهیه، چون حدی براش نیست. نمیشه خدا رو تعریف کرد، چون بخواییم تعریف کنیم باید محدودش کنیم. لذا اینه که خدا میگیم توصیف نمیشه، به وصف در من وصفهو فقط حده. کسی که خدا رو توصیف میکنه خدا رو محدود کرده، میگه خدا اینه که من دارم میگم، در حالی که خدا منزه از اونه. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اونی که اینا دارن توصیف میکنن، دارن تعریف میکنن، چون تعریف یعنی حد. من وصفهو فقط حده، کسی که خدا رو توصیف کنه داره محدود میکنه خدا رو. و من حدهو فقط عده، کسی که محدود کنه خدا رو به شمارش آورده. یعنی میگیم یه انسان داریم، یه دیوار داریم، یه فلان داریم، یه خدا داریم، در حالی که خدا عددی نیست، خدا یه دونه نیست، خدا یک تا. یک تا بودن با یک دونه بودن فرق میکنه. واحد عددی به خدا اطلاق نمیشه. قل هو الله احد، احد یعنی یک تا، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود، یکی بود که یکی نبود، یعنی واحد عددی نبود، یکی بود که غیر از او هیچ کسی نبود و نیست، چون یک تا همه رو در بر گرفته، صمد، تو خالی نیست، جایی نیست که خدا نباشه، جایی نیست که خدا نباشه، چون صمد پره، همه هستی رو پر کرده. حالا اینکه می همه هستی رو لفظ نداریم به کار ببریم، یعنی هر جا که بریم اینی پر از خدا، از خدا پره، و هر چی که نگاه میکنی داری به وجه الله نگاه میکنی. فعینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف که رو میکنی رو به خدا کرده. به هر طرف که رو کنی به خدا رو کردی، چون سمد اون بحث وحدت، وحدت وجود که میگیم، اون یگانگی وجود که از آن حق تعالی است، سمدیه که همه رو در بر گرفته. چون گفتیم هستی یعنی حق تعالی، وجود یعنی حق، هیچ کس از دایره وجود خارج نیست. نمیتونیم بگیم خدا کجای این عالمه. جناب استاد مطهری حرف خوبی میزنه توی کتاباش، یه باری جوانی ها پیش من گفتش که آقا خدا کجای این عالمه، را سوالتون غلطه، نگو خدا کجای این عالمه، بگو این عالم کجای خدا. گفت خب این عالم کجای خدا؟ بگو این عالم در مرتبه فعل خدا. حق تعالی سمد پر غنیه، جایی نیست که او نباشه، و هو به کل مکانه، و او در هر مکانی هست، و فی کل حین و آن، و مع کل انس و جان. خطبای توحیدی نهج البلاغه، او در هر جا هست و با هر انسان و جنی هست و در هر زمانی هست، او هست که اشیا هستند، او هست که اشیا هستند. ما به وجود حق تعالی موجودیم، ما به وجود حق تعالی هست که موجودیم، که همین یک کلمه که سمد حقیقی اعنی وجود مطلق غیر متناهی است، اینو بخواییم بگیم باید به طور تفصیل کامل بخواییم بگیم، باید به اندازه این کتاب حرف بزنیم، بلکه باید به اندازه تمام کلمات هستی مطلب بود. چون تمام کلمات هستی همینه، همون سمده که به فرموده امیر مؤمنان فرمود اگر بخوام همه کتب آسمانی، همه معارف الهی رو از تو اسم السمد میگم، از تفسیر اسم السمد. خب پس خلاصه این شد که سمد الذی لا جوف له، در اون تهی نیست، خالی نیست، جایی نیست که خدا اونجا رو پر نکرده باشه. حق تعالی چون خودش پره، بی نیازه، نمیتونی به یه جایی برسی بگی اینجا دیگه خدا نیست. لایتناهیه، حد نمیشه براش مشخص کرد، اندازه نمیشه براش مشخص کرد، تعریف و توصیف نمیشه کرد او رو. چون بخواییم تعریف کنیم باید محدودش کنیم. تعالی الله اما یصفون، خدا برتر از اونه که تعالی داره، علو داره، برتر از اونه که در وصف بگنجه. خب حق تعالی سمد حقیقیه، گفتیم قید حقیقی به خاطر اینکه وجود ملائک، وجود فرشتگان، مفارقات نوری اینها رو خارج کنه، میخواد بگه سمد حقیقی چی؟ اون وجود مطلق غیر متناهی، وجود مطلق غیر متناهی. مردم تصور میکنن خدا یه چیز جدا، منفصل، بریده از خلق یه گوشه قرار داره، خلقش هم یه گوشه دیگه، او اونجا نشسته بینا داره دستور میده، در حالی که خلق خدا بریده از خدا نیستن. خلق ظهور حقه، خلق پرتو نور حقه، الله و نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمینه، خداست که نور آسمان و زمینه. هر شیعی رو که نگاه میکنی داری به حق تعالی نگاه میکنی، به حق نگاه میکنی. مثالش رو زدیم، مثال دریا و موج دریا. شما به امواج دریا که نگاه میکنی شکلهایی رو میبینی، صورتهایی رو میبینی، آیا این امواج غیر از دریا هستن؟ نه، چون همش آب دیگه، غیر دریا نیستن. اما آیا به این موج میتونی بگی دریا؟ میگی نه، به این موج نمیشه گفت دریا. یعنی ما به این کتاب نمیتونیم بگیم حق تعالی. دریا جدا نیست، چیزی غیر دریا نیست، اما نمیتونی بهش بگی دریا. که حالا این بحث ها رو که بحث های توحیدیه، انسان تا این بحث ها رو خوب نفهمه آیات قرآن رو نمیتونه خوب بفهمه. و تو همین کتاب انشاءالله با مباحث توحیدی هم آشنا میشیم که هیچ سخن هیچ بهتر ز توحید نیست، هیچ علمی شریفتر از توحید خداشناسی نیست. خداشناسی، خدای حقیقی، نه اون خدایی که مادر بزرگا زیر کرسی داره اون تعریف کردن. خدای احد واحد، واحد قهار. خب وجود مطلق، تلق یعنی رها، طلاق شنیدی؟ طلاق یعنی رهایی. مرد وقتی زن رو رها میکنه میگن طلاق داد. تلق یعنی رها، مطلق یعنی رها، رها شده، قید نداره، اندازه نداره. اگه اندازه داشت میشد مقید، قید داره. حق تعالی لایتناهی وجود، لایتناهیه، چون به جایی نمیرسی که بگی اینجا وجود نیست. اگه بگیم وجود نیست یعنی عدمه، و گفتیم عدم اصلا وجود نداره. در بعد زمان شما به گذشته برگرد، هر چی بری عقب به عدم نمیرسی، چون عدم نیست که بهش برسی، بس وجوده. هر چی بری وجوده، لذا حق تعالی که عین وجوده ازلیه، در آینده هر چی جلو بری به عدم نمیرسی، چون عدم نیست که بهش برسی. پس حق تعالی ابدیه، یعنی وجود ابدیه. در بعد مکان، در هر بعدی که پیش بری به عدم نمیرسی، لذا لایتناهیه. در مقابل وجود هم چیزی نیست. چرا خدا دوتا نیست؟ آقا چرا خدا دوتا نمیشه باشه؟ چرا میگیم یکیست، یک تا؟ چون غیر از وجود چیه؟ عدمه دیگه. غیر از وجود عدمه، و عدم هم که اصلا نیست. لذا ما چیزی در کنار وجود نداریم، وجود شریک نداره. مثل وجود چیزی وجود لیسه که مثلهی شاید، هیچ چیزی مثل او نیست، هیچ چیزی مثل او نیست. فرزندی نداره، وجود فرزند مثل خودش نداره. قل هو الله احد، الله الصمد. صمد چیه؟ لم یلد، داره صمد رو تفسیر میکنه. ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه فرزندی داره نه پدر و مادری، اصلا متصور نمیشه براش، نه از چیزی به وجود آمده، چون خودش عین وجوده. نمیتونیم بگیم وجود کی به وجود آورده، وجود وجوده. نه از چیزی به وجود آمده که بگیم پدر و مادری داره، نه مثل او به وجود میاد که بگیم فرزندی داره، و نه مثل او هست که بگیم همسری داره، خواهیم بگیم شریک. اصلا اینا رو بر نمیداره، یعنی عقل ما قبول نمیکنه که برای وجود همتایی باشه، برای هستی همتایی باشه. که این حالا یک فشرده و خلاصه ای از مباحث توحیدیه که اگر کسی خوب جا بیفته براش، مباحث توحیدی جا بیفته. بله، وجود. حالا سوال شده که میشود موج نباشد فقط دریا باشد؟ آیا میشود موجودات نباشند و فقط وجود باشد؟ رب بی مظاهر نمیشه، رب بدون مظاهر نمیشه، دریا بدون موج، بدون تعین نیست. لذا خلق، خلق حق تعالی ازلی هست، قدیم هست، مدار قدیم به غیر هست، نه قدیم به ذات. همون جوری که تا خورشید هست، شعاع خورشید هم هست، مدار شعاع وابسته به خورشیده، جدای از خورشید نیست. ما یک ذره رو نمیتونیم از هستی جدا کنیم، اگه جدا کنیم از حق جدا کردیم، و به اندازه همون ذره حق تعالی میشه نیازمند. وقتی هم که نیازمند شد دیگه سمت نیست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یک ذره از وجود نمیشه منقطع و جدا دانه. مظاهر صور مختلفه داره، به هر صورتی ظاهر میشه، ولی بی مظاهر نمیشه، بی مظهر نمیشه. سمد الذی لا جوف له. خب شاید این مقدار مباحث الان سنگین باشه، طرح مباحث اونم با این سرعتی که باید آهسته آهسته این مقدار پیاده میشد، ولی حالا چون این مباحث رو بعداً باز بهش اشاره میکنیم، فقط چون در تفسیر صمد بود و میخواستیم اسم از صمد یه مقدار باز بشه، این مباحث رو پیش کشیدیم. باز هم در آینده یه مقدار بیشتر میاد و بعد مباحث رو پیش میاد، اینجا شاخ و برگی پیدا میکنه و اون از اون مرتبه احدیت میرسیم به مرتبه واحدیت که کثرت اسماء و صفات، بعد از واحدیت میرسیم به اعیان ثابته و بعد به اعیان خارجی که اون چهار مرحله سفر، که سفر من الخلق الی الحق، من الحق الی الحق بالحق، من الحق الی الخلق بالحق، و من الخلق الی الخلق بالحق. این چهار مرحله سفر رو به طور علمی باید بفهمیم، مباحث توحیدیه، تا توحید بشه کامل، تو اون موقع میشیم موحد، اون موقع میشیم یکتا پرست. و الا و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. سلام علیکم. مردم اکثرا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، یعنی ایمان اکثری آلوده به شرک، این نادانسته برای خدا شریک قائلن. که این حالا میاد بحثش که اکثرا برای خدا شریک قائلن. خب حالا این وجود مطلق که غیر متناهیه، تناهی نمیشه براش در نظر گرفت، مثلا راه نداره تناهی، عقل ما نمیپذیره که این تناهی داشته باشه، چون اگر تناهی داشته باشه باید عدم وجود داشته باشه که به این تناهی بده دیگه، به وجود. چون غیر متناهیه، کتاب اونی، حالا این کتابی هم که از این وجود صادر شده، کتاب، کتابش هم چی میشه؟ لایتناهی میشه. کتاب اونیست حافل جوامع کلم نوریه، خارج از حد و عد و احساس. که اینجا از مرتبه احدیت میاییم به مرتبه واحدیت. واحدیت اون مرتبه اسماء و صفاته. این کمالاتی که تصور میشه، کمالات یعنی چی؟ کسی اگه بلده این چرا روشن کن، حیات، قدرت، علم، حیات، قدرت، علم و هر صفت کمالی رو که ببینیم از وجوده که نشأت میگیره. اگه وجود بر فرض نباشه حیات نیست، اگه وجود نباشه قدرت نیست، اگه وجود نباشه هیچ کمالی نیست، درسته؟ پس تمام این کمالات مال وجوده، پس تمام کمالات مال وجوده که این همون مرتبه واحدیتی که میخواییم بهش اشاره کنیم، همون اسماء الهیه که میخواییم به اثبات برسونیم که این وجودی که یکتاست، این وجودی که لایتناهیه، همه اسماء و صفات کمالی از اینجا بلند میشه، از وجود بلند میشه و هر کمالی که تصور بشه در این وجود هست، هر کمالی که تصور بشه در این وجود از این وجود برمیخیزه، از تعینات این وجوده، از اعتبارات این وجوده. یعنی ما وقتی که وجود رو از یک دریچه نگاه میکنیم، مثلا از دریچه قدرت نگاه میکنیم، اسم القادر پیش میاد، میگیم وجود قادر، حق تعالی قدرت داره. وقتی از دریچه علم نگاه میکنیم میگیم او علیمه، میگیم علامه، میگیم عالمه. وقتی که از دریچه حیات نگاه میکنیم میگیم او حیه، محییه، زنده، حیات بخشه، حیات بخشه، حی خودش. یعنی از هر دریچه‌ای که به وجود نگاه کنیم یک اسمی پیش میاد، این وجود دارای یک اسمی میشه، حق تعالی دارای یک اسمی میشه که این دریچه ها رو بهش میگیم صفات. که وجود رو از هر دریچه‌ای نگاه کنیم، از هر حیثی نگاه کنیم یک اسمی براش پیش میاد. لذا اسما رو میگیم تعین ذات، دریچه هایی هم که ذات رو باش نگاه میکنیم از یک دریچه مخصوص، فقط از یک دریچه مخصوص. حالا اگه بخوایم از همه دریچه ها خدا رو نگاه کنیم میشه چی؟ میشه اسم جامع الله. اسم جامع الله اون یکی از همه دریچه‌ها، یعنی خدا رو با همه صفاتش، وجود رو با همه اسماش داریم مینگریم. که حالا برتر از او، برتر از الله گفتیم چیه؟ هو، که او دیگه اون فوق حتی اون مرتبه اسماءه، فوق اون مرتبه کمالاته. خب حالا این کمالات حقه که در خارج ظهور کرده، حیات حق تعالی شده حیات من، حیات شما، حیات اون پرنده، حیات هر ذی حیاتی شده، حیات هر ذی حیاتی از حیات حقه، علم هر ذی علمی از علم حقه، قدرت هر کسی که دارای قدرته، ظهور قدرت حقه. پس خارج همه ظهور پادشاهان آینه شاهی هست، عارفان مرآت آگاهی هست، همه آینه هایی هستن که دارن صفات الهی رو نشون میدن، یکی داره قدرت رو نشون میده، یکی داره علم رو نشون میده، یکی داره شنوایی، بینایی و همینجور صفات الهی، یکی داره قهر الهی رو نشون میده. کفار، صدام، بزن بیکوب، اینا چیه؟ قهر الهیه، آینه قهره. خب حالا فرمود وجود مطلق غیر متناهی است، لذا کتاب اونی حافل جوامع کلم نوریه. حالا کلم نوریه، کلمات، کلم جمع کلمات، کلمات نورانی. اینجا باز خودش یه بحثی داره که کلمات اول از این یعنی چی، کلمات الله یعنی چی و کلم نوریه یعنی چی، کلم نوریه به چه معناست. که حالا اینجا مقدمتن مطلبی عرض میکنیم که در جلسه آینده رو کلم نوریه بحث کنیم، بیریم کلم نوریه یعنی چی، چرا اطلاق کلمه نوریه آمد وسط، و قرآن که جامع این کلم نوریه است یعنی چی. کلمه، کلام از در انسان، در انسان کلام چجوری به وجود میاد؟ از برخورد هوایی که، نفسی که از انسان خارج میشه و در مقاطع حروف برخورد میکنه، مخارج کلام، حروف به وجود میاد. این نفس هیچ صورتی نداره، ولی وقتی مثلا به مخرج خ میرسه میشه خ، میشه سه، میشه دال، را، زا. همین نفس تبدیل میشه به چی؟ به حروف. خب پس این حروف همون نفس هم که شکل گرفتن به خودشون، اشکال مختلف، تعین پیدا کردن، عینیت پیدا کردن، و این حروف وقتی با هم ترکیب میشن میشن کلمات، میشن حسین، ها و سین و نون میچسبن به هم میشن حسین، میشن حسن، میشن تقی، میشن علی، میشن آسمان، زمین، فلان، و این حروفی، کلماتی که از ما صادر میشه. حالا به همین وزانی که در ما این نفس انسانی هست و از این نفس انسانی این کلمات انسانی به وجود میاد، اون فیضی که از حق تعالی صادر میشه یک فیض عامه که اسمشو میذاریم نفس رحمانی، عرفا بهش میگن نفس رحمانی، وجود منبسط. اسامی مختلفه ای هم داره که حضرت آقا فکر میکنم در همین کتاب باشه، اسامی مختلف این نفس رحمانی و وجود منبسط رو مطرح کردن که چند اسم داره در کتب معقول و عرفان، به چند اسم ازش یاد شده. خب این نفس رحمانی باعث میشه که حروف نوری، حالا این حروف نوریه اون موجودات عالیه هستن که همون اسماء الله باشن، و از تناکر اون اسماء الله کلمات الله به وجود میاد. کلمات الله سراسر هستی، کلمات الله هست، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی. چون همه اینها کلمات الله هست که ما انسان در وجود انسانی به وسیله کلمات معانی رو که در قلب داره در بیرون ظاهر میکنه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. معانی رو که در درون داریم به وسیله این کلمات در بیرون بروز میدیم. این موجودات هم ظهور کمالات ذاتیه حق هست که در خارج دارن بروز میکنن، چون اینها هم گفتیم ظهور حیات خدا، ظهور قدرت خدا، ظهور علم حق تعالی هستن. پس هر موجودی رو که شما نگاه کنید کلمه ای از کلمات الهیه، کلمه ای از کلمات الهی که از اون نفس رحمانی به وجود آمده. من یک کلمه، شما یک کلمه، زمین، زمان، آسمان، فلان، هر کدوم یک کلمه. حالا در روایت میخونید اعوذ به کلماتی که تامات، پناه میبرم به کلمات تامات تو، به کلمت کل کبرا، کلمه تامه، یه کلمه کبرا، تمت کلمت ربک، تمام شد کلمه پروردگار تو. کلمه تامه چیه؟ ها؟ ما صحبت که میکنیم، حرف که میزنیم، از درون خودمون داریم خبر میدیم. یه موقع از یک جمله، یک کلمه ای رو شما به کار میبری که تمام معنای درون خودت رو با اون کلمه ظهور میدی. این میشه کلمه تامه. حالا کلمه تامه چیه در مورد حق تعالی؟ کلمه تامه چیه؟ کلمه تامه انسان کامله، امامه. امام کلمه تامه یعنی اون حقیقتیه که داره حق تعالی رو نشون میده، بزرگترین مرآت تجلی حق، آینه ذات نما. نحن و لابل اسماء الحسنا، به خدا قسم که ما هستیم اسماء حسنای خداوند. امام صادق علیه السلام می فرماد ما اسماء حسنای خداوندیم، ما ظهور تمام کلمات الهی هستیم، ظهور تمام اسماء الهی هستیم. موجودات همه ظهورات اسماء هستیم، اما همه اینها در یک جا جمع بشه میشه امام. کل شیئن احصیناه فی امام مبین، همه در امام مبین، همه اشیا جمع هست. امام مبین یعنی پرسیدن از رسول الله یعنی چی آقا این امام مبین؟ آیا مراد توراته؟ فرمود نه. مراد انجیله؟ فرمود نه. گفتن چیه؟ اشاره کرد به امیر مؤمنان، فرمود این امام مبینه که همه اسماء الهی درش جمع. خب حالا همه عالم کتاب حق تعالی و هر چیزی که ما میبینیم کلمه ای از این کتابه. خب آقا اینجوری باشه که شیطان هم هست؟ شیطان هم کلمه است؟ بله. شیطان مثلا جهنم هم هست؟ خب بله. میگه جهنم تو قرآن نیست، میگه شیطان اسمش تو قرآن نیست، میگه جز کلمات قرآن نیست. در خارج هم شیطان جز کلمات اللهه، و تو کلمه قهره، کلمه عذابه. صدام کلمه عذابه، شمر کلمه عذابه، کلمه قهره. مؤمنین کلمات رحمت هست، کلمات جمال هست، کلمات لطف هست. بعضی کلمات جهنمی هست، کلمه عذاب میشن. بعضی کلمات کلمات بهشتی هست، کلمه رحمت هست. و امام فوق اینها، امام کلمه تامت فوق مرتبه بهشت و جهنمه، مرتبه اسماء جمال و جلال نیست، مرتبه اسماء حسنا. اون اسماء حسنا میشه فوق مرتبه بهشت و جهنم. فرمود که کتاب اونیز حافل جوامع کلمه نوریه، که این قید نوریه حالا باید بحث کنیم انشاءالله جلسه آینده، چون مطالب یه مقدار سنگین بود، بعضی از دوستان هم که تازه آمده بودن ناآشنا بودن یه مقدار شاید ذهنشون خسته شد، که حالا انشاءالله در روال کتاب این مباحثی که گفته شد اینجا یواش یواش باز میشه، دوباره روایات میاد، آیات میاد، همین بحث ها رو میبینیم که حالا به یک نحوه دیگه باز میشه، تفصیل پیدا میشه و انسان به جانش میشینه این مطالب و خوب درک میکنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
الله الله الله
الله.